بسم الله الرحمن الرحيم. روي بعدة طرق عن الباقر والصادق عن آبائهم عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة سبعون جزءا افضلها طلب الحلال. بحث جلسه گذشته این بود که منافاتی بین این که رزق حقه و نوشته شده و خدا رزاقه و لا غیر و اینکه انسان باید طلب کنه نیست، یعنی خدای تعالی روزی همه افراد رو تضمین کرده، تعیین کرده، مقدر کرده و رزق هم حقه، ولی در طلب و اختیار هم یه نحوه علیتی هست. به این معنی که مثال زدیم، گفتیم مثل این که شما الان در اینجا که حضور دارید همه وسایل راحتی شما آماده شده، چه وعده‌های غذایی که بخواید مصرف بکنی، چه عرض به حضور شما که وسایل آسایشه، ولی شما نمیتونید بگید که به هر حال چون این مکانی که من درش هستم تضمین کرده که غذای منو فراهم بکنه، واسه میشینم اینجا تا غذام بره تو حلقم، طوری که نیست. به این مقدار که شما باید تا غذاخوری بری باید بلند شی بری دیگه، این اختیار شماست. شما میتونی بری غذا خوری، میتونی نری غذا خوری، میتونی تا دم شیر آب بری آب بخوری، میتونی تا دم شیر آب نروی و آب نخوری. اگه آب بخوری تشنگیت برطرف میشه، آب نخوری تشنگیت برطرف نمیشه. این غذا رو اگه بخوری گرسنگیت برطرف میشه، نخوری برطرف نمیشه. پس نمیشه به این دلیل که وظیفه اینجاست که غذای منو تامین بکنه من تا غذا خوری هم خودم نرم. به همین دلیل که حضرت میگه عبادت 70 جز داره، افضلش طلب حلال. جز برترین اجزای عبادت طلب رزق حلاله، پس خود در آوردن روزی عبادت. باز در عدت و دایی از امام صادق علیه السلام است که انی لارکب و فلحاجت اللتی کفانی هلا ما ارکب و فیها الا للتماس انگرانی الله تعالی ازها فی طلب الحلال. حضرت میفرماید که من میرم دنبال حاجتی که خدا از من، خدا قبلا اون حاجت رو برای من برآورده کرده. کفانی حلا یعنی خدا گفته من این کار رو برای تو انجام میدم، ولی من میرم دنبال اون حاجت و این کار رو نمی کنم الا اینکه خدای تعالی منو ببینه در طلب روزی حلال. میگن یکی از علما افتاد توی محبس در زمان طاغوت، بعد قضا هم آوردن نخورد، گفت اینا که روزیشون غذای اینا حلال نیست من بخورم، حکومت که قانونی نیست سام نکنند. میگه خلاصه غذای اینا هم نخورد و بعد گرسنه شد، گرسنه شد و گفت خدای مگه تو نگفتی و ما من دابتن الله علی رزقا، این جنبنده این سال نگه روزیش دست منه. گفت آها گفتی جنبنده، بس من باید به جنبن بیاد. یه خورده خلاصه اینجور جنبید حالا یه تا یه تاجری رو زندانی کرده بودن آوردن شد محبسه ایشون در زمان قدیم، شاید مثلا زمان رضا شاه بوده نمیدونم، شاید قبل ترش بوده. بعد میگه این تاجر رو آوردن و خلاصه دیگه صبحونه و نهار و شام غذای خیلی خوب از خونه این تاجره می آوردن و ایشون هم مدعو بود. و حالا مقصود این که حضرت میفرماید که خدای تعالی اون حاجت رو قبلا به عهده گرفته، ولی من یه حرکتی میکنم که خدا منو ببینه در طلب روزی حلال. اما تسمع قول الله عز و جل، میگه آیه نشنیدی این آیه رو که فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، وقتی که نماز جمعه تمام شد در زمین منتشر بشید و از فضل خدا رو جستجو کنید. پس فضل خدا آمده، یه جستجویی میخواد، خلاصه یه تلاش مذبوحانه میخواد، تلاش مذبوحانه. ارأیت لو ان رجلا دخل بیتا و تین علیه بابه، اگه یه کسی بره داخل خونه‌ش در خونه رو ببنده و قال رزقی ینزل علی، بگه رزق من بر من نازل میشه، که ان یکون هازا اما انه یکون احد الثلاثه الذی لا یستجاب له امدام، این یکی از اوناییه که دعاش مستجاب نمیشه. قلت من ها اولای، سه نفرن که دعاشون مستجاب نمیشه، این یکی از اون سه نفره، کسی که بره تو خونش بشینه و در رو ببنده دعاش مستجاب نمیشه. کی دعاش مستجاب نمیشه؟ سه نفر. و فرمود که یکی اندهوم المرأة فیت او علیها ولا یستجاب له، یکی یه زن ناجور داره و داره بر علیه این زن دعا میکنه خدای من از دست این زن نجات بده، این دعاش مستجاب نمیشه. چرا؟ لأن اسمتها به یدهی، خدا رشته کارمون رو دست خودش داده، طلاقش بده. خب چرا دعا میکنی؟ ولو شاء ان یخلی سبیلها، طلاقش بده، این دعاش مستجاب نمیشه. و الرجل یکون له الحق على الرجل فلا یشهد علیه فیشهد حقا، دومین کسی که دعاش مستجاب نمیشه اونیه که یه حقی به عهده‌شه، یه پولی به کسی داده شاهد نگرفت، دعاش مستجاب نمیشه، شاهد میگرفت. فید او علیه فلا یستجاب له لانه ترک ما امر به، چون بهش دستور دادن گفتن شاهد بگیر، نگرفته مستجاب نمیشه. و الرجل یکون عنده شیء فیجلس فی بیته فلا ینتشر ولا یطلب. سومین کسی که دعاش مستجاب نمیشه این موضوع بحث ماست، کسی که در خانه‌اش نشسته دنبال رزقش نمیره، ولا یلتمس الرزق حتی یأکله فیدعو فلا یستجاب له، دعا میکنه مستجاب نمیشه. باز در تحذیب از علی ابن عبدالعزیز از امام صادق هست که حضرت سوال کرد ما فعل عمر ابن مسلم، عمر ابن مسلم چی کار میکنه؟ که من گفتم که جوئل تو فداک، جانم به فدای شما، اقبل علی العباده و ترک التجاره، رفته تو خونه نشسته کار و کسب رو ترک کرده و مشغول تجارت. فقال ویحه اما علم ان تارک التجاره لا یستجاب له دعوه، وای بر این، نمیدونه کسی که تجارت رو ترک کنه دعاش مستجاب نمیشه. ان قوما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما نزلت و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کی تقوا داشته باشه خدا از جایی که حساب نمیکنه بهش روزی میده. وقتی این آیه نازل شد اغلق الابواب، گفتن خلاص شدیم دیگه، ما درهای خونه رو بستن و اقبلوا علی العباده، شروع کردن به عبادت، گفتن قد کفینا، همین آیه ما رو بس. فبلغ ذلک النبی، این به گوش پیامبر رسید، پیامبر یک کسی رو به نزد اینا فرستاد که ما حملکم علی ما صنعتم، کی شما گفته این کارو بکنیم؟ قالو یا رسول الله تکفل الله لنا به ارزاقنا، خدا گفته من روزیتون رو تکفل میکنم. فقال انه من فعل ذلک لم یستجب له، حضرت فرمود کسی که این کار میکنه دعاش مستجاب نمیشه. علیکم به طلب، باید طلب کنیم. اسم این همه تایید اون مطلبی که جلسه گذشته گفتیم. باز در تفسیر قمی از پیامبر هست که حضرت فرمود و رجلون یک عدو فی بیتهی فیقول و یا رب برزقنی ولا یخرج ولا یطلب الرزق، میشینه تو خونش میگه خدای به من روزی بده، دنبال روزی نمیره و طلب رزق نمی کنه. خدای تعالی به این شخص میفرماید که عبدی علم اجل لک السبیل الی الطلب و التصرف الارض به جوار انسیه، دست و پای سالم بهت ندادم که بری و جستجوی رزق کنی. حتکون و قد اعذرت فی ما بینی و بینک فی الطلب لاتباع امری ولی کیلا تکونه کلن علا اهلی، من این کارو کردم که تو طلب کنی و تابع از امر من طلب تبعیت کنی، من یه دستوری دادم میخوام ببینم تو این دستور رو چجوری عمل میکنی، بله روزیت به عهده منه، یعنی به حساب و کتاب نیست روزی، ولی تو باید طلب کنی، باید وظیفت اینه که یه اقدامی بکنی، تو نباید کل بر اهلت باشی. کسی که کل بر اهلش یعنی آویزون، کل یعنی آویزون، آویزون به خانواده. فان شئتر از شئتر رزقتو که و این شئتو فتر تو علیکه، بله اون وقت اگه خواستم روزی بهت میدم، اگه نخواستم نمیدم، اون وقت تو معذوری، تو وظیفت طلبه، ولی به طلب نیست، ولی وظیفه تو طلبه. باز در کافی است که حضرت صادق علیه السلام فرمود ارایت لو ان رجلا دخل بیته و اغلق بابه اکان یسقط علیه شیء من السما، اگه در خونه‌ش رو ببنده از آسمون براش چیزی نازل میشه. باز در کافی از ابی عبدالله است که حضرت فرمود ان بل اگه سلام علیکم ارادتن، اگه وظیفه‌شو انجام بده از آسمون براش نازل میشه، اما اگه در خونه‌شو ببنده وظیفه‌شو انجام نداده که اون از آسمون براش رسون، باید وظیفه‌شو انجام بده. شاید یه روز وظیفه‌ش این بشه که در خونه‌شو ببنده، اون دیگه بحث دیگه است، وظیفه‌شو بعد انجام بده، وظیفه‌ش طلبه ولا اگه نه. در کافی از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود ان محمد ابن منکدر کان یقول ما کنت ان علی ابن الحسین یده و خلقن افضل منه حتی رأیت ابن و محمد ابن علی فأردت ان اعظه و فوعظنی. این همون داستان معروفیه که آقای مطهری هم نقل کرده، میگه من رفتم خدمت امام باقر که موعظش کنم، علی امام باقر منو موعظه کرد. گفتن چطوری تو رو موعظه کرد؟ گفت که من خرجت الی بعض نواحی المدینه، در یه ساعت گرم روز رفتم در اطراف مدینه، امام باقر رو دیدم که حضرت ثقیل الوزنم بود، به دو تا غلامش تکیه داده بود و داشت کار میکرد. گفتم سبحان الله، شیخ من اشیاخ قریش فی هذه الساعه علی مثل هذه الحاله فی طلب دنیا، یه چنین شخصی داره این ساعت دنیا رو طلب میکنه. اما انی لاعظن نهو، نصیحتش میکنم. خلاصه بهش نزدیک شدم و سلام کردم، حضرت پاسخ منو داد در حالی که خیس عرق بود. گفتم که آقا یه شیخی از شیوخ قریش در این ساعت خواهد دنیا رو طلب کنه، اگر عجلت شما الان برسه خدا رو چجوری ملاقات میکنی؟ حضرت فرمود لو جاءنی الموت فانا علی هذه الحاله، اگه مرگ من در این لحظه فرا برسه، و انا فی طاعت من طاعت الله عز و جل، در حال طاعت از دنیا رفتم. اکف و به ها نفسی و عیالی ان که ونس، من دارم کار میکنم که از تو و شبیه تو و امثال تو خودم و خانوادم می نیاز باشه. و انما کنت اخاف لو ان جاءنی الموت و ان الا معصیت من معاصی الله، اون وقتی میترسم که وقتی مرگم فرا برسه در حال معصیت باشم. میگه گفتم صدقت یرحمک الله، درست فرمودی، من میخواستم شما رو موعظه کنم، شما من رو موعظه کردید. خلاصه روایاتی که تایید میکنه اون مطلب رو که انسان گرچه رزقش تعیین شده ولی وظیفه داره جستجو کنه، بیش از حد تواتره. تواتر به روایاتی میگن که انقدر زیاده که دیگه انسان یقین میکنه این از امام معصوم. خود روایت از راویان متعددی نقل شده، تعددش هم به اندازه زیاده که انسان آرامش خاطر پیدا میکنه که این روایت از امام معصومه. حالا از اینجا وارد یه بحث خیلی فوق‌العاده میشه، خیلی مطرحه. میگه که حالا شما اگر اشکال کردی، فان قلت، گفتی که اذا کان کذالک، اگه قراره که ما بریم دنبال روزی، این همه هم تأکید شده که دنبال روزی بریم، فما معنا تکرار کون رزق حقا؟ چلا هی قرآن میگه رزق حقه، رزق نوشته شده از رزق براته خداست، علالله رزق و ما منداب، و اینا چیه؟ غیر انهو یترتب علیه اهمال و غریزت طلب. آخه این آیات چه فایده ای داره؟ غیر از این که تازه نه تنها فایده ای نداره بلکه مردم هم تنبل میکنه. اگه این آیات نبود دیگه مردمی همچه بهانه ای نداشتن که میگفتن آقا رزق براته خداست، میشینه تو خونش. این آیات نه تنها سودی نداره، چون شما مگه نمیگی باید طلب کنی، بلکه یه ضرری هم تازه داره، و اون ضرر اینه که مردم در غریزه طلب مهمل میشن، تنبل میشن. و ند بهم الال کسل والعتل، این آیات مردم رو دعوت میکنه به کسالت و تنبلی. و من یلتق لا یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کی تقوا داشته باشه روزیشو میدیم. این چیزی که مردم رو تنبل بکنه ثمره دیگه نداره. خب جوابش چیه؟ خیلی قشنگ اشکالو گفتم دیگه، قشنگ جا افتاد. علامه میفرماید که هاشا ان یوجب العلوم الحقه والمعارف الحقیقیه اخلالا فی نظام الاجتماع صحیح، هرگز اینطوری نیست که علوم حقه و معارف حقیقیه در نظام صحیح اجتماعی اخلال ایجاد کنه. سلام علیکم. ببین شما الان اگه یه ساختمون بسازی، این ساختمون فرو بریزه، در اثر چی فرو می‌ریزه؟ نقشه‌شو رعایت نکردی، درسته؟ یعنی شما اگه طبق قاعده ریاضی ساختمون رو بسازی، هیچ وقت ممکنه ساختمون خراب بشه؟ یعنی ممکنه در تاریخ بشر یه روزی دو دوتا بشه پنجتا؟ میشه همچین چیزی؟ هرگز نمیشه. هیچ وقت دو دوتا نمیشه پنجتا. اگه یه مهندس بیاد محاسبه کنه، بله یه موقع تو محاسبه اشتباه میکنه، اون یه بحث دیگه است، ولی محاسبه اشتباه نمیکنه. من ممکنه تو محاسبه اشتباه کنم، اما محاسبه که دو دوتا که پنجتا نمیشه. فرمولم که از فرمول بودن خودش که خطا نمیکنه، که همیشه فرمول نتیجهش یه نتیجه ثابته، قاعده قاعده است. اگر این ساختمون رو قاعده ساخته بشه، دوتا دلیل میتونه باعث خرابی ساختمون بشه. یکی اینکه نقشه غلط باشه دومی که مواد ساختمانی غلط باشه، مثلا مهندس نقشه رو درست کشیده ولی شما به جای تیراهن چوب گذاشتی، خب اون مهندس محاسبه کرده که بعد اینجا تیراهن با فلان مقاومت، مساله با فلان مقاومت. پس فرمول حق همیشه نتیجه حق میده. اگه ساختمون میریزه یه جایی قبلش فرمول اشکال داره. میگه معارف تمام زندگی اجتماعی بشر بر اساس اعتقاداتشه. چرا اجتماع فاسد میشه؟ چون پشت سرش یه اعتقاد فاسد هست. بر اساس یه دستورالعمل غلطه که نتیجه غلط درست میشه. دستورالعمل صحیح که هیچ وقت نتیجه غلط پشت سر خودش نمیده. لذا معارف علوم حقه و معارف حقیقیه هیچ وقت اخلال در نظام اجتماعی ایجاد نمیکنه. ول حیات الفاضله و ذالک ان الحیات الاجتماعیه ثمره ما یعتقد الانسان فی جنب الحقایق. حیات اجتماعی ثمره چیه؟ ثمره اعتقادات انسانه در جنب حقایق. یعنی یه حقایقی هست، انسان بر حسب اون حقیقت یه اعتقادی پیدا میکنه. فلو کان الانسان منحرفا عن صراط الحقایق، اگه انسان از صراط حقیقت منحرف بشه، خابتن غیر بصیر فی سبیل کم. ببین مثلا چی میخواد، خیلی مطلب دقیقه ها، خیلی این بحث عجیبیشون شروع کرد. ببین شما الان بفرمایید که علم پزشکی بر اساس یه توهم یا یه حقیقت، یه حقیقتی هست به نام بدن انسان، این حقیقت دیگه، مجاز که نیست. واقعا این بدن هم یه فرمولی داره. مثلا اگه سرما میخوره طبق یه فرمولی حقیقی سرما میخوره، مجازی که نیستش که. یه حقیقت این بدن داره، یک بیماری های حقیقی داره و اون بیماری حقیقی یک درمان و علاج حقیقی داره. پس علم پزشکی مطابق یک حقیقته. اگر یه جای علم پزشکی خطا میکنه، علم پزشکی نیست که خطا میکنه. حقیقت و توهم با هم دیقاتی میشه. اگه پزشک واقعا بیماری رو تشخیص بده و داروی درست بیماری رو بده و اون دارو در کارخونه درست فرمولش بر حسب چیز تنظیم شده باشه، میشه که بیماری رو شفا نده. اگر یه موقع شما یه دارو میخوری بیماری شفا پیدا نمیکنه، یا پزشک اشتباه تشخیص داده پس بر حسب یه اشتباه دارو رو به شما داده، بیماری شما فلان بیماری، دارو داری بیماری دیگر رو داده، یا داروخانه چی دارو رو اشتباه داده، یا دارو فاسد شده. پس حقیقت هیچ وقت از ما و علیش خطا نمیکنه. زندگی اجتماعی هم اینطوری. این مثال بود. زندگی اجتماعی بر حسب حقیقته. میگه که اگر که انسان از صراط حقیقت منحرف نشه و خوابتن غیر بصیر فی سبیل کماله و سعادته، اگر انسان از مسیر صراط حق منحرف بشه و در سبیل کمال و سعادت خودش خبط بکنه، وضع شقا اهو موضع سعادته، شقا رو میذاره موضع سعادت. یعنی چی؟ باز یه مثال دیگه بزنم چون مطلب خیلی مهمه، اگه اینجا بیفته خیلی مسائل حل میشه. ببین شما ملاحظه فرمایید، گندم یه سیر رشد و کمال داره. این سیرش حقیقی یا مجازی؟ یعنی گندم واقعا آب میخواد دیگه، آب مجازی میخواد یا واقعا آب میخواد؟ و گندم آب میخواد، یعنی شما اگه پای گندم نوشابه بریزی گندم رشد نمیکنه، اسید هم بریزی رشد نمیکنه. پس گندم حقیقتا آب میخواد، حقیقتا فلان ترکیب شیمیایی خاکو میخواد، در فلان آب و هوا رشد میکنه، هر جایی که در کره زمین که گندم رشد نمیکنه. پس گندم مطابق یک سیستم حقیقی رشد میکنه. حالا اگه مثلا گندم مثل انسان اختیار پیدا بکنه، فرض کنید مثل یه کارتون، مثل یه فیلم، مثلا یه گندم چشم و گوش و دست و پا پیدا بکنه، بگه آقا من حوصله‌ام سر رفته از بس شما منو تو این هوای گرم کاشتی، میگم من برم یه جای خنک، مثلا برم قطب شمال، مردم از گرما، من میخوام تو قطب شمال رشد کنم. این الان توهم یا حقیقته؟ یعنی این خیال کرده که قطب شمال براش بهتره، در حالی که گندم اونجا رشد نمیکنه. گندم یه فرمول حقیقی داره. انسان هم همینه. انسان یه کمال حقیقی داره، یه کمال توهمی. مثلا خیال میکنه که کمالش در اینه که یله و رها باشه، هرچی چشش خواست بهش بده، هرچی گوشش خواست بهش بده، هرچی زبانش خواست انجام بده، هرچی دست و پا از جوارش خواست انجام بده، هرچی خواست بخوره، هرچی خواست تملک کنه، این انسانه دیگه. میگه که یه حقیقتی هست، اگر انسان از صراط حقیقت منحرف بشه و در سبیل کمال و سعادتش اشتباه بکنه، شقایشو میذاره در موضع سعادتش و شرشو میذاره در موضع خیرش. ولم ينتج ذلک الا فساد و نوع و زیعت الاجتماع. این نتیجه چی میشه؟ فساد نوع و از بین رفتن اجتماع. ببین مگه چقدر میشه آزمون رو خطا کرد؟ بشر مگه چقدر میتونه آزمون رو خطا بکنه؟ بعد چه آزمون و خطایی؟ یعنی اگه حاکم یک جامعه خطا بکنه یه نسل از بین رفته دیگه، درسته؟ مثلا یه زمانی این فمینیستا در غرب گفتن که آقا چه معنی داره؟ در غرب هم یه زمانی سقط جنین آزاد ممنوع بود، گفتن چه معنی داره شما جلوی آزادی بشر رو بگیری؟ بشر باید آزاد باشه، هر کاری دلش بخواد بکنه بکنه، بعدم علم پزشکی هم در خدمتش باشه. سقط جنین آزاد. همین الان در غرب فمینیستا دارن تلاش می‌کنن سقط جنین، فمینیستا نه مسلمونا، دارن تلاش می‌کنن سقط جنین رو ممنوع کنن، چون فهمیدن که عوارض چنین و چنان برای کسی که این کار انجام میده داره. خب این الان یه بار شما یه قانونی گذاشتی یه نسل از بین رفت، حالا دوباره داری تلاش می‌کنی این قانون عوض کنی، بعد فردا دوباره چی میشه؟ حالا این تازه یه طرف ماجراست. چه چیزی واقعا به نفع بشره؟ بشر بر اساس آزمون و خطا کار میکنه دیگه، میگه آقا من به نظرم میرسه که آزادی به نفع بشر، یعنی بشر در همه زمینه‌ها یلو رها باشه، بعد این کار رو انجام میده، 100 سال بعد میفهمه که عجب چه عوارضی پیدا شد در جامعه. خب شما یالله سامنه کن، الان بعد از 100 سال که فهمیدی این عوارض پیدا شده، اولا چند تا نسل که از بین رفت، بعد تازه بعد 200 سال دیگه هم کار کنی تا اون عوارض رو اگر تازه بتونی برگردونی، خب این چجور زندگی میشه؟ لذا باید یه قانونی وجود، یه حقیقتی وجود داشته باشه که بر اساس اون حقیقت قانون اجتماع نوشته بشه. میگه این تنها نتیجه این اینه که شقاوت رو میذاره در موضع سعادت و شر رو میذاره در موضع خیر. خب مثلا شما نظام کمونیستی رو ببین، یه نظام کمونیستی میاد سر کار میگه خیر بشر در اینه، بعد از 100 سال این نظام، بعد از 60 سال 70 سال این نظام ساقط میشه، ولی چند تا مملکت از بین میره، چند تا نسل طبق این نظام ضرر میکنن، حالا دوباره میخواد این نظام برگردونه به یه نظام دیگه، معلوم نیست اون نظام چه. میگه پس شما اگه کارو بدی دست بشر، بشر سعادتش و شقاوتش رو میذاره در موضع سعادتش و نتیجهش فساد نوع و زایع شدن اجتماع و بطلان تدبیر صالحه. اما الانسان المصیب فی معارفه، اما انسانی که مصیبه در معارفشه، یعنی چی؟ یعنی به حقیقت رسیده، البصیر به مقام ربه و مقام اون مربی خودشو میشناسه. دانه گندم اگه چشم و گوشو دست پیدا کنه، این دانه گندم میگه من میخوام برم توی منطقه خوشاب و هوا رشد کنم، بهش میگن با منطقه خوشاب و هوا دماونده، دماوندم گندم رشد نمیکنه، تو خودتو بده دست ربت، رب گندم کیه؟ کشاورزه سامه. میگه انسانی که بصیر به مقام ربش باشه، رب یعنی مربی، یعنی من انسانم، من چه میدونم چیز به نفع من چی به ضرر من، آقا من اگه در شهوات یلو رها باشم به نفعم دیگه، انسان دلش چی میخواد؟ انسان هر عضوی از اعضای انسان، هر قوه از قوای انسان دلش میخواد به کمال برسه، قوه غضب دلش میخواد آزاد باشه، قوه غضب اگه رها کنی دلش میخواد بچسبه آمپر به سقف دیگه، دلش میخواد چرخ گوش درست کنه آدما رو بندازه توش، همین کاری که صدام میکنه، قوه غضب دیگه. یا مثلا اون یار دیکتاتور کامبوج 1 میلیون نفر رو بکشه، یا مثلا قذافی، این قوه غضب. قوه شهوت چیه؟ قوه شهوت هم میگه من دلم میخواد یلو رها بشم، شهوت مقام، شهوت پول. مثلا پول یه جای آدم توقف میکنه، مقام یه جای آدم توقف میکنه، در شهوت امیال یه جای توقف میکنه. پس اگه انسان رها کنی، انسان دلش میخواد در همه زمینه آمپر بچسبونه به سقف. میگه آقا جان اگر شما این انسانی رو در نظر بگیری که بصیر به مقام ربه و مقام نفسه، فلا یطلب الا ما فیه صلاح الحیات، انسانی که این بصیرت رو داره فقط صلاح حیات و نظارت عیش و حضارت نوع میطلبه، یعنی زندگی سالم، اجتماع سالم، زندگی سالم در اجتماع سالم. و هذا المعنا یعنی کنون نظام الاجتماع، و اینکه نظام اجتماعی ثمره اعتقادات انسان در جنب حقایق و کمالات و نفس الحقیقی است و کمالات حقیقی نفسش، ثمره نظام اجتماعی ثمره اعتقادات انسانه، مما لا یرتبط فی الباعث عن الحقایق و کیفیت تکوّن نظام الاجتماع. هر کس که حقیقت نظام اجتماعی بشناسه اینو من نمیکنه. خلاصه حالا حاصل بحث چیه؟ حاصل اینه که ان الانسان اگر انسان آمن به ان له ربا، ایمان بیاره به اینکه آقا من یه مربی دارم که یتولی تدبیر نظام الوجود علی احسن ما یمکن، اون مربی به بهترین شکل نظام وجود رو تدبیر کرده. خب الان علم کشاورزی به اندازه سن بشر ازش گذشته دیگه، یعنی این کشاورزی که امروز هست حاصل چیه؟ حاصل حالا بعضی میگن 7000 سال، بعضی میگن 70000 سال نظرات اجتماعی مختلف. اخیرا یه نظریه جدید اومده میگه بالای چند ده هزار ساله، نظریه جدیدیه. علامه میگه 7000 سال. البته حرف علامه تو این زمینه سند نیست، علامه یه محاسبه کرده میگه 7000. اخیرا میگن 150000 سال، یه نظریه جدیدی اومده. حالا هر چرا 1000000 سال، 7000 سال. علم کشاورزی ثمره 7000 سال تلاش بشره. خب این علم قابل توجهه. حالا فرض کن دانه گندم میخواد یه دانه گندم بی شعوری چش باز کنه، میگه نه من میخوام خودم نظام خودم تطبیق کنم. میگه بابا 7000 سال تجربه تربیت کننده های تو پشت سر توه، تو میخوای خودت باشی را بیفتی یا 7000 سال؟ حالا هنوزم کشاورزی کامل که نیست، هنوز باز مراحل جدیدی پیش میاد، تحقیقات جدیدی پیش میاد، اما یه خدایی که تا ته خط تو رفته، خدا که احتیاج به آزمون و خطا نداره، خدایی که اصلا خودش سیستم اینو بنا کرده، میگه اگر بشر اعتماد کنه به اینکه یه همچین خدایی داره، این یک، و این خدا به بهترین شکلی نظام خلقت رو تدبیر کرده، الا احسن ما یمکن و اجود ما ینتظم، به زیباترین نظم نظام خلقت رو منتظم کرده، علم ان للعالم نظاما ثابتا غیر متغیر، میفهمه که این دنیا یه نظام ثابت غیر متغیری داره. یعنی چی؟ یعنی اگه از این جاده بری میرسی به فلان مکان، از اون جاده بری میرسی به بهمان مکان، این تقابل تغییر نیست. میشه شما مثلا از خیابون دماوند به طرف غرب تهران بری برسی به شهر دماوند؟ هیچ وقت نمیشه. شما از طرف از خیابون دماوند وقتی به طرف غرب تهران بری میرسی به میدان امام حسین، بازم ادامه بدی میرسی به میدان انقلاب، بازم ادامه بدی میرسی به میدان آزادی، بازم ادامه بدی میرسی به کرج. این مسیر میشه تغییر بکنه، میشه دو دو تا بشه 5 تا، میشه مجموع زوایای مثلث بشه 200 درجه. نمیشه آدم دروغ بگه سعادتمند بشه، اونم این همین نظام خلقت خدا بناش کرده. یعنی خدا یه قانونی واسه این خلقت نوشته، همونطوری که دو دو تا 5 تا نمیشه، هیچگاه دروغگویی مایه سعادت نمیشه، هیچگاه مال یتیم خوردن باعث سعادت انسان نمیشه، اینم یه قانون ثابت داره. میگه لذا اگر انسان به مقام پروردگارش علم پیدا کنه، این مطالبو میفهمه که یک، به بهترین شکلی خدا نظام این عالمو تدبیر کرده، دو، این عالم نظام ثابت لا یتغیر داره و لا مبهم، نظامش مبهم و مردد نیست، و انما یستقبله من الحوادث ما کان لیخطئه، اصلا نمیشه این حوادثی که داره اتفاق میفته اتفاق نیفته، حوادثی که در آینده داره به سمت انسان میاد خواهد آمد، این ثابته، و ان هذه الحوادث، و این حوادثی که داره میاد، سواء ارتضاها و احبا، چه خوشش بیاد از این حوادث، و انکرها و ابغضها، چه بدش بیاد، هی المنظومه الصالحه. ببین شما چه خوشت بیاد از پاییز، چه بدت بیاد، پاییز یه خواهد آمد، چه خوشت بیاد از سرما، چه بدت بیاد، سرمای زمستان خواهد آمد، و این نظام صالح. یعنی چی؟ یعنی پاییز و زمستانه که پشت سرش بهار و تابستان داره، روز بارانیه، چه خوشت بیاد چه بدت بیاد، بارانه که پشت سر خودش سرسبزی داره. حالا من از روز بارانی بدم میاد، میگه چه خوشت بیاد چه بدت بیاد، شما چه خوشت بیاد چه بدت بیاد از گرمای تابستان، گرمای تابستان نظام احسنه. گفت پیغمبر خدا یه دعایی کرد، گفت خدای تابستان ما رو تابستان قرار بده، زمستان ما رو زمستان. گفتن این چه دعایی میکنی؟ گفت این دعا دعاست، شما نمیفهمید. حالا من با زبان خودم میگم، اگر تابستون هوا گرم بشه سرد بشه، زمستون هوا گرم بشه، تو همه محصولات کشاورزی از بین میره، سرمای زمستان ثمرات خودشو داره، گرمای تابستان هم فواید خودشو داره. پس این نظامی که داره پیش میاد، چه من خوشم بیاد چه بدم بیاد، این نظام یک منظومه صالح هست که لا اصلح منها ولا اجود، از این صالح تر نیست، و لازم و ذالک ان یحب الانسان کل ما تعمله ید و سنه و ایجاد، لازمش اینه که انسان هر کاریو که دست سنو ایجاد داره انجام میده ازش خوشش بیاد. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش. الا امر بهی ربه، مگه آنچه خدا گفته. یعنی چی؟ یعنی اگه واقعا خدا رو بشناسه، خودش هم بشناسه، میفهمه خودش هیچی نمیفهمه، لذا میفهمه که لا یملک لنفسه این نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا. من که نفع و ضرر خودم نمیدانم، از چی خوشم میاد؟ مثلا من خوشم میاد که یه خونه داشته باشم، چون من نفع و ضرر خودم نمیدونم. من خوشم میاد که یه ماشین داشته باشم، چون من نفع و ضرر خودم نمیدونم. من خوشم میاد بچه داشته باشم، خوشم میاد ازدواج کنم، خوشم میاد پولدار باشم، خوشم میاد مریض نشم. اینا رو من از این چیزا خوشم میاد، ولی من واقعا نفع و ضرر خودم رو میدونم یا نمیدونم؟ حالا تو این چیزاش باز ممکنه آدم نفهمه، ولی مثلا خوشم میاد فلان رشته در فلان دانشگاه قبول بشم، با فلان دختر ازدواج بکنم، فلان خصوصیات داشته باشم، ولی من واقعا نمیدونم در پس پرده چیه. که این خوش اومدن و بد اومدن هم مثل این که میرم مغازه میوه فروشی، این نارنگی های پاکستانی هایتونه تازه اومده و چه خوشگل بود، آدم خوشش میباد اینا یه چند کیلو بگیره، بعد که میگرفتی میخواستی بخوری میدی هیچ مزه نداره. این خوش اومدن های ما از این جنسه. میفرماید که میفهمه که آن چرا که فقط او بهش امر کرده من بغزن و انکارن و عداوه، اون صلاحیت بغز داره. خدا گفته شیطان دشمنه، این صلاحیت دشمنی داره. گفته جهنم، از جهنم باید بدت بیاد، این صلاحیت دشمنی داره. و لازم و ذالکه، خب حالا اگه واقعا اینجوری شد چی میشه؟ حاصلش چی میشه؟ لازم و ذالکه ان یسقط من حل اعتراض علی رب، دیگه اعتراض نمیکنه. اگه آدمو ببرن تو بیمارستان آدم اعتراض میکنه، من مریضم بردنم بیمارستان رو تخت جراحی اعتراض میکنم، مثلا میگم چرا آمپول زدید، آی چرا سوزن تو تنم فرو میکنه، آی چرا چاقو برداشتی، آی چرا شکممو پاره میکنی، آخه مگه آدم حسابی شکم آدم پاره میکنه؟ مثلا اعتراض نمیکنم. تو بیمارستان هر بلای سرم بیارن من تحمل میکنم. چرا؟ چون میدونم که این سیستم درمانیه، اینا هم پزشکن، منم بیمارم و من هم صلاحی خودم رو نمیدونم. من نمیدونم که باید برای علاج این بیماریم چه عملی چه اتفاقی میفته. لذا این آدم که این خصوصیات رو پیدا میکنه، یسقط من حل اعتراض، دیگه اعتراض نمیکنه. و تحرج فی کل مالا یرتضی من الحوادث به حسب طبعهی و هوا، حوادث که اتفاق میفته و این خوشش نمیاد، از اینا اعتراض نمیکنه. و یزول عنه الفرح و المرح و الطرح، دیگه نه شاد میشه نه غمگین میشه نه گردن کلفتی میکنه، چون نمیدونه چی به چی. اذا نال ما کان یعمله من لذائذ دنیا، اگه یه لذیذ دنیایی بهش برسه شاد نمیشه، استکبار هم نمیکنه، گردن کلفتی هم نمیکنه. و یفنا عنه صورت الحزن و الوجد، حزن و وجد و عصا هم ازش برداشته میشه. اذا نظرت به ملمات الحوادث، وقتی یه ملمه‌ای بهش میرسه ناراحت نمیشه، چون نمیفهمه که خیرش در اینه یا شرش در اینه. و حاضهی، اینا اصول اخلاق فاضل است، میشه مثل چی؟ به کیلا تعصب علا مفاتکم ولا تفرقو به ما آتا کن. شما باید جوری باشید که اگه یک چیزی از دست دادین غمگین نشید، چیزی به دست آوردی شاد نشید. کی میتونه اینجوری باشه؟ کسی که خیر و زلال خودشو نمیدونه. اینها اصول اخلاق فاضله و ملکات عالی است، یعنی توکل و تفویض و رضا و تسلیم. شاهد اینها این آیاته، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ اتفاقی نمیفته چه برای شما چه در زمین، الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان نذالک علی الله یسیر، من خدا برنامه عالمو تنظیم کردم. لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، شاد نشید از آنچه که میاد، غمگین نشید از آنچه که میره. والله لا يحب كل مختال فخور، ان الدين عند الله اسلام، دین در نزد خدا اسلامه. اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم. شما باید تسلیم این برنامه بشید، یکی دیگه برنامه ریزی کرده. فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله، یه جمله هم بگم عرضم تمام، شما جلسه آینده تمامش می‌کنیم، یه بحث فوق العاده هم تو قسمت بعدی داره. خلاصه این که میگه که سیف الدوله اومد گفت شب یه بیتی گفتم، فکر نمی کنم کسی بتونه اینو کاملش کنه مگه ابو فراس. ابو فراس شاعر مفلق عرب، چی گفتی؟ گفت این بیتو گفتم، لکه جسمی تو الهو و دمی لم تو تلو، جسم من مال توه، مریضش کن. اما خونم رو دیگه چرا میریزی؟ مریضم بکن اما خونم رو نریز. میگه اوفراس اونجا بود فلبدایه، گفت که قال ان کنتم مالکن فلیل امرو کله. اون داره جواب میده اگه من مالکم کار دست منه، من مالکم، بخوام خونتو میریزم. تفکر جمیلی مز خلقت و کنطفتن، میگه یاد کارهایی که من برات کردم باش. تفکر جمیلی، به زیبایی کار من فکر کن. مز خلقت و کنطفتن، موقعی که تو رو خلق کردم و توی نطفه بودی. ولا تنس تصویری ازا کنت فی الحشا، یادت نره وقتی که تو در رحم مادر بودی من چطوری تو رو تصویر کردم. تو میفهمیدی چشم میخوای؟ من بهت دادم. میفهمیدی گوش میخوای؟ میفهمیدی دست و پا میخوای؟ ریه میخوای؟ معده میخوای؟ میفهمیدی کلیه میخوای؟ اینا رو میفهمیدی؟ من همه اینا رو بهت دادم. ولا تنس تصویری ازا کنت فی الحشا، تفکر جمیلی مز خلقت و کنطفتا ولا تنس تصویری ازا کنت فی الحشا و فوز لیل لیت تدبیره، کارتو به من واگذار کن. و علم به اننی، بدان من اونیم که افوز و احکامی و افعل و ما عشا، من اونیم که هر کاری بخوام انجام بدم، کارتو به من واگذار کن. اینو خدا میگه. یه دعایی تماس که عبد میگه، یادم بیاد اون دو بیت، اونم خیلی لطیفه در جواب این دو بیت. اینا ماره ابن فارزه، دو بیت هم اون میگه. یادم نمیاد اون دو بیت الان، اون خیلی لطیفه. میگه منم کار خودم رو، نتیجهش اینه که میگه منم کار خودم به تو واگذار کردم. خلاصه میگه کارتو به من واگذار کن. اگر واقعا مسئله توحید حل بشه، این مسائل حل شده است. یعنی اگه واقعا انسان باور کنه که یه همچین خدایی وجود داره، داره این عالمو تدبیر میکنه، یه حرفا رو قبول میکنه. اگه مسئله توحید حل نشه، همه اینا کشف میشه. میشه این جهان امروزی که باید خودمون بشینیم فکر کنیم، آزمون و خطا کنیم، کارو ببریم جلو. آزمون و خطا تو کی جواب میده؟ آزمون و خطا یه نسل میره رو هوا. حالا برو نسل بعدی دوباره آزمون و خطای دیگه. چقدر بشر باید ضایع بشه توی این چرخ زندگی، از بین بره با آزمون و خطا. انشالله خدای تعالی دلهای ما رو ظرف معارف اهل بیت قرار بده. اللهم صل علی محمد و